با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. گروهی از افغان ها امروز از فرخنده، دختری که یک سال پیش در کابل کشته شد، یاد بود میکنند. فردا سال روز قتل فرخنده به اتهام آتش زدن قرآن کریم است، اتهامی که بعدا نادرست ثابت شد. همچنان تیم کرکت افغانستان برای بازی امروز در مقابل سریلانکا آماده می شود. از هندوستان، محل برگزاری مسابقات، خبرنگار ما تازه ترین ها را گزارش خواهد داد. فهرست کاملتر گزارش ها تا لحظات بعد، اما حالا سرویس خبری با احمد هنایش.
سرخط خبرها، انتظار می رود کابل هفته آینده میزبان اجلاس یا اضافه افت یا جی پلاس باشد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید از وقوع یک حمله انتحاری در شهر جلال آباد جلوگیری کرده است. و حزب مسلم لیگ قائد اعظم پاکستان از دور کردن ممنوعیت سفر از سوی سر محکمه آن کشور بر پرویز مشرف رئیس جمهور سابق آن کشور استقبال کرده است. با عرض سلام، جاوید حسنزاده هستم. این هم تفصیل اخبار. انتظار می رود کابل هفته آینده میزبان اجلاس به اضافه هفت یا جی پلاس باشد. این نشست برای دو روز با شرکت نماینده های چندین کشور از میان 20 عضو گروه جی هفت پلاس در کابل ادامه خواهد یافت. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، می گوید آمادگی ها برای این نشست ادامه دارد.
قرار است چهارمین کنفرانس وزرای کشورهای گروه به اضافه هفت به تاریخ های 4 و 5 ماه حمل سال 1395 هجری خورشیدی با میزبانی جمهوری اسلامی افغانستان در کابل برگزار شود.
افغانستان، بیروندی، چاد، جمهوری دموکراتیک کانگو، هایتی، لایبیریا، سومانیا و سودان جنوبی از جمله کشورهای عضو جی 7 پلاس به حساب می آیند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید از وقوع یک حمله انتحاری در شهر جلال آباد جلوگیری کرده است. در یک خبرنامه این ریاست گفته شده است که منصوبین این ریاست دو تن را بازداشت کردند که میخواستند به واسطه ریکشای مملو از مواد منفجره در شهر جلال آباد حمله انتحاری را انجام دهند. خبرنامه میافزاید که این دو نفر در نتیجه راه اندازی یک عملیات در رولسولی روداد بازداشت شدند. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید پیش بینی آنها نشان میدهد که تا فردا 18 ماه مارس بارندگی های شدید در برخی از نقاط افغانستان ادامه خواهد داشت. وایس احمد برمک در صحبت با رادیو آزادی گفت این باران ها در برخی مناطق ممکن سبب سرازیر شدن سیلاب ها نیز گردد.
بین 15 تا 18 پیش بینی شده که وضعیت هوا به بارندگی می باشه، بارانی می باشه و تخمینی است که شاید باعث ازی شوه که در بعض مناطق باعث سرازشتن سیلاب ها شوه.
آقای برمک می گوید برای جلوگیری احتمالی از این سیلاب ها و زیان های آن آمادگی کامل دارند. شماری از هواشناسان در برخی از آژانس های خارجی پیش بینی کردند که ممکن در این مدت یک موج از طوفان نیز از افغانستان عبور نماید. در ادامه جام جهانی 20 اوله کرکت و دومین مرحله این رقابت ها امروز افغانستان با سریلانکا با میدان می رود. این بازی ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان آغاز می شود. تیم افغانستان به دنبال پیروزی هفته گذشتهش در ناگپور هند توانست وارد مرحله دوم شود و امروز در استادیوم کلکته در برابر سریلانکا قرار می گیرد. فرید اوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت آمادگی خاص برای این مسابقه گرفته شده است. افغانستان در گروه A پس از سریلانکا با ویست اندیز، انگلستان و آفریقای جنوبی مسابقه خواهد کرد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. حزب مسلم لیگ قائد اعظم پاکستان از دور کردن ممنوعیت سفر از سوی ستر محکمه آن کشور بر پرویز مشرف رئیس جمهور سابق آن کشور استقبال کرده است. محمد امجد، منشی عمومی حزب مسلم لیگ که مشرف هم عضویت آن را دارد، عصر چهارشنبه به خبرنگاران در اسلام آباد گفت برای دور کردن این ممنوعیت مقاومت زیاده هم از سوی اداره های قضایی پاکستان صورت نگرفت.
یہ جو فیصلہ کیا ہم سپریم کورٹ کے بھی شکر گزار ہیں.
ما خیلی از تصمیم ستر محکمه خرسند هستیم. تا حدودی گفته می توانیم که حکومت و لوی سرانوالی خیلی در این قضیه از خود مقاومت نشان ندادند. ستر محکمه پاکستان در سال 2013 میلادی با صدور حکم مانع سفر پرویز مشرف به خارج از آن کشور شده بود، اما این ممنوعیت دیروز برداشته شد. وزارت خزانه امریکا تحریم های تازه اقتصادی بر کره شمالی را اعلان کرد. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید چهارشنبه به خبرنگاران در واشنگتن گفت این تحریم ها فراگیرند و پس از آن به اجرا گذاشته می شوند که شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش های اخیر راکتی توسط کره شمالی را تقبیح کرد. پیونگ یانگ ماه گذشته آزمایش راکتی را انجام داد و پیش از این در ماه جنوری ادعا کرده بود که بمب های هیدروژنی را نیز آزمایش کرده است. مسئول هیئت مذاکره کننده حکومت سوریه از گفتگوهای مستقیم با نماینده های مخالفین خودداری کرده است. بشار جعفری دیروز چهارشنبه در سومین روز نشست گفتگوهای صلح سوریه گفت با محمد علوش نماینده کمیته مخالفین رژیم تا زمان رو در رو نخواهد دید که علوش معذرت خواهی نکند. نماینده مخالفین حکومت سوریه پیش از این گفته بود اداره انتقالی آن کشور با مرگ و یا سقوط بشار اسد آغاز می شود. پس از آن بشار جعفری با استیفن دیمستور نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه دیدار کرد و علوش را عضو یک گروه توریستی ندانست. مخالفین رژیم سوریه روز سه‌شنبه گفتند که برای گفتگوهای مستقیم با نماینده های حکومت آن کشور آماده هستند. آینده بشار اسد نکته اصلی اختلاف در پایان یافتن بحران و جنگ داخلی 5 ساله در سوریه دانسته می شود. و رئیس جمهور آمریکا قاضی محکمه استیناف آن کشور را به حیث رئیس ستر محکمه ایالات متحده نامزد کرده است. باراک اوباما روز چهارشنبه این تصمیمش را در واشنگتن اعلام کرد. Today I am nominating Chief Judge Merrick Brian Garland. امروز مریک برین گرلند قاضی محکمه را بر ریاست ستر محکمه معرفی میکنم. گرلند که 63 ساله است باید برای احراز کرسی ستر محکمه مورد تایید سنای امریکا قرار گیرد، اما از اینکه جمهوری خواهان در سنا اکثریت را تشکیل میدهند شاید پیشنهاد اوباما را رد کنند. با باور جمهوری خواهان باید جانشین اوباما رئیس ستر محکمه امریکا را تعیین کند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. گروه از افغان‌ها امروز از فرخنده دختری که یک سال پیش در کابل به قتل رسید یاد بود می‌کنند. افغانستان و سریلانکا در جام جهانی کرکت امروز در برابر هم قرار می‌گیرند. کاپیتان تیم سریلانکا دیروز گفت برای شکست دادن افغانستان تیمش باید خوب بازی کند.
We have to play really good cricket to beat Afghanistan.
افغانستان میزبان نشست بین‌المللی نماینده های گروه به نام به اضافه 7 خواهد بود. گزارش های دیگر هم در همین برنامه جا دارند. ما را همراهی کنید. با عرض سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را دارم. گروهی از افغانها امروز از فرخنده دختری که یک سال پیش در کابل کشته شد یادآوری میکنند. فردا سال روز قتل فرخنده به اتهام آتش زدن قرآن کریم است، اتهامی که بعداً نادرست ثابت شد. فعالان جامعه مدنی امروز در محله که فرخنده به قتل رسید گرد هم آمدند. از همین محل خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد که همین حالا در تماس تلفنی با ما هستند. با عرض سلام، خبرهای تازه درباره این گرد همایی چه هست و تقاضای افرادی که در این محل گرد هم آمدند دقیق چه هست؟
تشکر، سلام به شما و شنونده‌های عزیز. شمار زیادی از فعالان حقوق زن در جاده فرخنده در مقابل منار فرخنده جمع شدند و نخستین سالگرد در گذشت بانو فرخنده تجلیل میکنند. همه اشتراک کنندگان بر یک نقطه تاکید دارند و بر ادامه دادخواهی هایشان تاکید دارند و یک نقطه از حکومت میخواهند که باید عاملان قتل فرخنده اشد مجازات یعنی اعدام شوند و اونا تاکید دارن فیصله هایی که تا فعلا صورت گرفته فیصله های قناعت بخش نیست. هست تصمیم آخری رئیس جمهور مبنی بر بازنگری دوباره قضیه فرخنده استقبال میکنن ولی به اونا تاکید ندارن، ولی تاکیدشون این هست که باید دوباره این قضیه یا این پرونده دوباره سر گرفته شود. و چهار عامل که از طرف محکمه ابتدای چهار کسی که عامل خوانده شدن اونا باید که اشد مجازات یعنی اعدام شوند.
تعداد کسایی که امروز در اینجا گرد هم آمدند در نزدیک جاده شهید فرخنده و چند نفر میرسد؟
شمار از اینا به صدها نفر میرسد، کاملا بسته هست برای ترافیک، نیروهای امنیتی در ساحه هستند و تدابیر امنیت شدید گرفته شده برای مراسم.
قرار است این مراسم در همین جا به پایان هم برسد یا ای که افرادی که گرده هم آمدن به طرف ارگ و نقاط مختلف شهر هم حرکت خواهند کرد؟
نخیر، این مراسم در همین جا پایان میافته و اینا در آخر برنامهشان یک خطنامه را هم صادر میکنن و خواستایشان را مشخصا از حکومت مطرح میکنن. تا هنوز برنامه جریان داره و تا آخرین دقایق ما این برنامه را تحت پوشش قرار خواهیم داد.
بسیار کوتاه آقای شایان، درباره قضیه فرخنده اگر بگوین که به شنونده هایی که دوباره بیادشان که دقیقا قضیه فرخنده، افرادی که در این قضیه متهم و مجرم شناخته شدن بعد کدام مجازات محکوم شدن و محکمه فیصله نهایی محکمه در قسمت اینا چی بود؟
دقیقاً در تاریخ 28 سال 1393 فرخنده در برابر شاه دوشانشیره از طرف افراد خشمگی کشته میشه، مورد لاتکوب قرار میگیره. پس از او پلیس کابل 49 نفر متهمان بازداشت میکنه و استاد از او را به محاکم افغانستان میفرسته. در محکمه ابتدای فیصله میشه که 4 تن از عاملان باید که مجازات یعنی اشد مجازات شوند، اعدام شوند و 18 نفر بیگناه خوانده شد، از جمله 19 نفر از ماموران پلیس هم مقصر خوانده شدند که از اون میان 11 نفرشان به دلیل از اینکه اسناد و مدارک در اختیار نهادهای عدلی و قضایی قرار نداشت رها شدند، بیگناه خوانده شدند. 8 نفر از اونها به 1 سال حبس محکوم شدند. در محکمه دوم یعنی محکمه استناد فیصله به این شد که باید همین تعداد فرخنده‌ان یعنی 4 نفری که ارشد مجازات بود اونا باید به 20 سال حبس محکوم شوند. و محکمه فیصله آخری را که چند روز پیش روی سرانوالی افغانستان ارائه کرد گفت که از جمله که 10 نفر به 20 سال حبس محکوم شدند و 3 نفر از اینا، از جمله 4 نفری که ارشد مجازات بود، 3 نفر از اینا به 20 سال حبس و 1 نفرش به 10 سال حبس محکوم شد و متبقی به هر کدام به 15 سال حبس محکوم شدند. ولی فعالان مدنی، کمیسیون حقوق بشر و حتی رئیس جمهور، فرد اول کشور، این فیصله لوی سرانوالی افغانستان قناعت بخش نخواند و رئیس جمهور غنی دستور داد تا دوباره قضیه فرخنده باید بازنگری شود.
با تشکر نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. دقیقا از محله که گرد همایی به خاطر یاد بود از فرخنده برگزار شده. فرخنده دختری هست که نزدیک به 1 سال پیش در کابل توسط گروه به اتهام آتش زدن قرآن کریم به قتل رسید، اتهامی که بعدا نادرست ثابت شد.
شخصیت سال 1394 رادیو آزادی. شخصیت سال رادیو آزادی را در نوروز برایتان معرفی میکنیم.
بله، در نوروز شخصیت سال رادیو آزادی را به شما معرفی خواهیم کرد، با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به اظهارات منشی عمومی ناتو گفته است که برای انجام عملیات در سال نو هر گونه آمادگی را دارد. ینز ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو پیش از این گفته بود که تابستان سال 2016 برای افغانستان سال جنگ های شدید خواهد بود. وزارت دفاع افغانستان در این حال میگوید که نیروهای امنیتی افغان توانایی دفع هر گونه حمله را دارند و نیازی نیست تا نیروهای بین المللی در عملیات های نظامی نقش جنگی داشته باشند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع افغانستان میگوید برای سال 1395 شمسی جهت اکمال تجهیز، آموزش و انجام عملیات ها توافق های به دست آمده است. سخنگوی وزارت دفاع ملی به دنبال اظهارات دیروز منشی عمومی ناتو در دومین روز سفرش به کابل درباره موقف اردوی ملی جزئیات داد. ینس استولتنبرگ منشی ناتو در کابل به خبرنگاران گفت با آنکه سال دشوار برای نیروهای امنیتی افغان در پیش روست، ناتو باز هم نیروی جنگی به افغانستان نخواهد فرستاد. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفت آنها به نیروهای بین المللی در افغانستان نیاز ندارند و به گفته وی اگر جامعه جهانی میخواهد در بخش تجهیزات با نیروهای امنیتی افغان کمک کند. آقای وزیری افزود اگر جنگ ادامه یابد نیروهای افغان برای دفع آن هر گونه آمادگی دارند.
در
سال 2016 آرزوی ما همین است که فیر هم نباشد و صلح و آرامش بیاید، اما در هر صورت برای روز بعد آمادگی میگیریم. نیروهای مسلح ما در زمستان فشار زیاد بر اکمالات، تمویل و تجهیز وارد کردند. در کنار این با آموزش دهی فشار زیاد آوردیم. بنان ما برای سال آینده تدابیر کامل داریم. وزارت دفاع افغانستان یک هفته پیش در اجلاس دو روزه امنیتی با شرکت مقامهای وزارت داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و ارگانهای محل روی برنامه عملیاتی سال نو شمسی سخن گفت. بر اساس این برنامه نیروهای بین المللی با آموزش پلیس و سربازان افغان ادامه خواهند داد. حدود 13,000 نیروی خارجی در حال حاضر در افغانستان حضور دارند که به نظامیان افغان آموزش می‌دهند. تا حالا ناتو توافق نکرده که در جریان سال 2017 میلادی چه تعداد از نظامیان بین المللی افغانستان را ترک خواهند کرد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید گروه های تروریستی مختلف مانند القاعده، داعش و طالبان در افغانستان فعالند. بنان از حالا در مورد تعداد نیروها چیز گفتن نمیتواند. ما تا حالا شمار نیروها در سال 2017 را تعیین نکرده ایم. حالا زمان زیاد باقی مانده تا در مورد تعداد دقیق برایتان بگویم، اما چیزی که واضح است همین که ماموریت حمایت قاطع ادامه خواهد یافت و ما به آموزش، کمک و مشوره به نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهیم داد. توافقی که ما کردیم قابل تغییر است و بر اساس منابع در افغانستان به هدف رسیده می توانیم. منشی عمومی ناتو همچنان گفت برای ایجاد سهولت در بخش استخبارات و صحت با نیروهای افغان همکاری خواهند کرد. استولتنبرگ افزود این کمک ها به صورت خاص در ولایت های متمرکز خواهند بود که شورشیان در آن جاها حضور فعال دارند، مانند کندز و هلمند. وزارت دفاع افغانستان میگوید برای سال آینده در ولایت های ناامن برنامه های را روی دست دارد، اما تا هنوز منتظر پروسه صلح است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات بعد به هندوستان هم خواهیم رفت، جایی که خبرنگار ما از حال و هوای شهر پیش از برگزاری مسابقه کرکت بین تیم افغانستان و سریلانکا گزارش خواهد داد. همراه من باشید. قرار است چهارمین اجلاس گروه به اضافه 7 یا جی 7 پلاس هفته آینده برای دو روز در کابل برگزار شود. 20 کشور عضویت این گروه را دارند: افغانستان، بروندی، چاد، جمهوری دموکراتیک کانگو، هایتی، لایبریا، سومالیا و سودان از جمله کشورهای عضو جی 7 پلاس به حساب می آیند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که آمادگی برای میزبانی این نشست روی دست است. ستار فروغ با شکیب مستفنی سخنگوی وزارت خارجه در این باره صحبت کرده.
قرار است چهارمین کنفرانس وزرای کشورهای گروه به اضافه 7 به تاریخهای 4 و 5 ماه حمل سال 1395 هجری خورشیدی با میزبانی جمهوری اسلامی افغانستان در کابل برگزار شود. به شمول جمهوری اسلامی افغانستان 20 کشور عضو گروه به اضافه 7 اشتراک خواهند داشت. تمامی 19 کشور دیگر دعوت صورت گرفته. 9 یا 10 کشور نماینده هایشان به سطح وزیر در این نشست اشتراک خواهند داشت. آمادگی هایی که لازم است برای برگزاری این کنفرانس اتخاذ شده و کار برای اتخاذ آمادگی چی بیشتر
مستخنی صاحب، در این نشست روی کدام موضوعات و مسائل مشخص بحث خواهد شد؟
مهمترین موضوعاتی را که عنوان چالش ها و نگرانی های مشترک کشورهای گروه به اضافه 7 هستند قرار است این نشست و بحث بگیره، عبارتند از صلح و امنیت، مهاجرت ها، موثریت کمک های جامعه جهانی، دولت داری، حکومت داری و نهادسازی و همچنان مسائل مربوط به کار و اوضاع اقتصادی و زمینه های اشتغال و نگرانی ها از ناحیه بیکاری و ایدا.
آقای مستغنی، آیا این اجلاس به سطح وزیران خارجی کشورهای عضو گروه به اضافه 7 راه‌اندازی می شود؟
از هر کشور اینکه وزیر کدام وزارت در این نشست اشتراک می کند برمیگرده به این که کدام وزارت همان کشور مسائل مربوط به عضویت آن کشور در گروه به اضافه 7 را به پیش می برد. از بعضی کشورها وزیر اقتصاد، از بعضی کشورها وزیر توسعه و انکشاف، از بعضی کشورها هم وزیر پلان و شاید هم از بعضی کشورها وزیر مالیه در این کنفرانس اشتراک کنند. از جمهوری اسلامی افغانستان بر علاوه جناب ناب وزیر امور خارجه کشور قرار است وزرای مالیه، اقتصاد، کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و وزیر امور مهاجرین و عودت کننده ها در این کنفرانس اشتراک داشته باشند.
شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
20 آور.
افغانستان و سریلانکا در جام جهانی کرکت امروز در برابر هم قرار میگیرند. کاپیتان تیم سریلانکا دیروز گفت برای شکست دادن افغانستان تیمش باید خوب بازی کند. جاوید نعیمی گزارش میدهد.
در ادامه جام جهانی 20 اوره کرکت و دومین مرحله این رقابت ها امروز افغانستان با سریلانکا به میدان می رود. این بازی ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان آغاز می شود. تیم افغانستان به دنبال پیروزی هفته گذشته در ناگپور هند توانست وارد مرحله دوم شود و امروز در استادیوم کلکتا در برابر سریلانکا قرار می گیرد. اصغر استانگزی کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان بر رسانه ها در هند گفت تیم سریلانکا مانند گذشته خیلی قوی هم نیست، بنان و ابراز امیدواری کرد که افغانستان برنده شود.
وکن دیر خیلی تف تایم ور کرده.
یا لاست تایم وی ور نیر تو بیت دیم این دی ورلد کپ 2015 بات دی هاد وری گود اند اکسپیرینس بیٹسمن لایک سنگاکارا اند جیوردنی هو پلید اور استندینگ تو بیت اس.
بار گذشته در جام جهانی سال 2015 خیلی نزدیک شده بود که سریلانکا شکست بخورد، اما آنها در آن مسابقه بتسمن های قوی مانند سنگاکارا و جیواردینا را در ترکیب داشتند و آنها با بازی خوب تیم افغانستان را شکست دادند. اصغر استانکزی افزود که این بار مانند سنگاکارا و جیواردینا ورزشکاران خیلی با تجربه با تیم سریلانکا نیستند. اما انگلو ماتیس کپتان تیم سریلانکا بر رسانه ها گفت این مسئولیت ورزشکاران تیم کشورش است تا در مسابقه برنده شوند. به گفته این ماتیز آنها امیدواری دارند که با افغانستان بازی خوب از خود به نمایش بگذارند. افغانستان را دست کم نگیرید. آنها در مرحله مقدماتی سایر تیم‌ها را با آسانی شکست دادند. ما آنها را رقیب مهم فکر میکنیم، زیرا این تیم شاید هر درد سر بسازد. منان ما باید خیلی خوب بازی کنیم تا افغانستان را شکست دهیم. سریلانکا در گروه A قهرمان مسابقات جام جهانی 20 اوره در سال 2014 شد. در کنار این کشور وست اندیز و انگلستان حریف‌های بعدی افغانستان هستند. وست اندیز قهرمان سال 2012 جام جهانی 20 اوره شده بود و انگلستان هم قهرمان سال 2010. همچنان در گروه A تیم آفریقایی جنوبی هم قرار دارد که از 10 تیم برتر جهان دانسته می شود و حریف افغانستان خواهد شد. از 5 تیم این گروه تنها یک بازی صورت گرفته که در آن وست اندیز انگلستان را با تفاوت 6 ویکت دیروز شکست داد.
و حالا میریم به کلکتا، جایی که بازی امروز برگزار میشه بین تیم های کرکت افغانستان و سریلانکا. یوسف زدران خبرنگار رادیو آزادی که به هندوستان رفته برای پوشش خبری این مسابقات از طریق تلفن با ما هست و جزئیات را از وی میپرسیم. آقای زدران با سلام، آمادگی ها برای بازی چطور است؟
بله میزبان صاحب سلام به شما و شنوندگان رادیو آزادی. مثل که شما گفتین بازی امروز انجام میشه به وقت ساعت 6:30 افغانستان و بازی شام میباشه. بازیکنان کرکت تیم افغانستان آماده هستند، چون مسابقات پیش از یوم دیشب را زیاد بردن و کردن. سوال یا به تمرینات نامدن، ما جایی هستم که این مسابقه امروز در میجا انجام میشه در کرکت کلکتا. گاردن برش میگه در این جایی هستم و مردم زیاد میان که تیکت میگیرن و به مسابقه شام امروزی میان یا اندیان هم هستن، افغان هم هستن و یک حیات از افغانستان هم ساعت دو بجه ممکن است که با کلکتا بیان در او حیات ممبران یا اوزای ولسی جرگه و مشران جرگه و کابینه می باشن. معلوماتی که منیجمنت تیم کرکت افغانستان بر ما در هتل دادن و یا وقت دیگر میان با تمرینات خود که با بازی شام امروز خود گرم کنن. سال تیم افغانستان در هتل هستن و یا آمادگی کامل دارن با مسابقه امروزی.
انتظار میره چند هزار نفر بازی امروز را تماشا بکنه در استادیوم؟
خو اینجا ازار تیکت فروش هم اگر پرسان کن معلومات دقیق نداره براتون نمیده. البته مردم علاقه مند هستن، خود مردم هندوستان علاقه مند هستن که بازی امروز ببینن و اکثر شان که ما اینجا پرسان کردیم علاقه مند تیم افغانستان هستن و میگن که یه بازی عجیب و غریب، یعنی هر چیز کده میتونه بازی بسیار جذاب انجام میتن.
در کل حال هوای شهر چطور است؟ حتما بیرقهای کشورهای دیگه در چهار طرف شهر دیده میشه، مخصوصا در این روزا که تازه مسابقات جام جهانی شروع شد.
شما از آب و هوا پرسان کردین؟ نشنیدم.
از حال و احوال شهر که در شهر چی میگذره روز؟
بله،
روز
بله،
مسابقات
بله.
معمولا فضا و
معمول جای استانبول جای شکر بند است، ورلد کپ 20 چیزا نشسته و بسیار زیاد دروازه دخولی به میدان جور شدن، چون اینجا علاقمند کرکت بسیار زیاد هستن و اکثرا بروبار میباشه، به این خاطر بسیار زیاد دروازه برای جور کرده که داخل میدان میشن و سیکوریتی گرفته شده و دیده میشه اینجا عوام گرم است. حال به این خاطر تیم افغانستان تا حال به میدان نامده، وقتی دیگر که عوام خوب میشه با میدان داخل میشه و تمرینات خود انجام میده. البته حالت نرمال است، مردم کارهای خود انجام میده، بروبار است و مردم با تیکت خریدن میایه و که مثل که گفتم که یک حیات از افغانستان هم توقع میرن که ساعت دو بجه به کلکتا بیایه بخاطر تشویق هرچه بیشتر تیم کرکت افغانستان یا میان.
تشکر یوسف زدران خبرنگار اعزامی رادیو آزادی که از کلکتا گزارش میداد. تیم افغانستان ساعت 6:30 به وقت افغانستان بازی خود را در مقابل سریلانکا با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 20 تاوره آغاز میکنه و رادیو آزادی بازی را لحظه به لحظه دنبال خواهد کرد. اما حالا بیاین چند نکته در رابطه با تیم سریلانکا بشنویم.
20 آور
سریلانکا نخستین حریف افغانستان در جام جهانی کرکت 20 آوره بیشتر متکی به فست بالرهای خود است. ملینگا یکی از ستاره های این تیم در 62 بازی 20 آوره 78 ویکت گرفته. هرچند اوسط رنزی که به حریف ها داده 7.26 رنز در یک آور است. در میان بتسمن های سریلانکا چشم ها بیشتر متوجه تیلاکارانتی دلشان خواهد بود. دلشان در شات های معروف به دلسکوپ یا رمپ شات متخصص است. در این نوع شات ها بتسمن با خیلی مهارت توپ را از بالای سر ویکت کیپر به سوی باوندری هدایت می کند. دلشان در 73 بازی 20 آوره 1751 رنز گرفته که خیلی بیشتر از همتیمی هایش است. حالا دیده شود که در برابر بولران افغان به خصوص محمد نبی و محمد شهزاد ویکت کیپر با قد نسبتا کوتاه چه خواهد کرد.
و چشم برای پیام های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بفرستین، نظرتان را در رابطه با بازی امروز بگوین و همچنان میتونین پیام و گفتنیتان را از طریق تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت بکنین و ما هم در فرصت مناسبی پیام هایتان را پخش خواهیم کرد. آرمان از هرات اسمس فرستاده و نوشته که سلام به شما و شنونده ها، با امید پیروزی تیم کرکت افغانستان. بسم الله عزیزی از ولسوالی خوست ولایت بغلان نوشته که ما یک فامیل 10 نفر امشب دعا کردیم که تیم کشور برنده شود. صابر از قندهار می نویسد افغانستان این بازی را با تفاوت بزرگ خواهد برد. علی از دایکندی نوشته افغانستان در مقابل سه کشور دیگر موفق شد، انشاءالله امروز هم پیروز میدان است. و فتح الله فرحمند از ولایت بدخشان نوشته که افغانستان همیشه قهرمان است و تیم ملی کرکت افغانستان مقابل سریلانکا پیروز خواهد شد. با امید پیروزی. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با جاوید حسنزاده.
انتظار می رود قابل هفته آینده میزبان اجلاس به اضافه 7 یا جی 7 پلاس باشد. این نشست برای دو روز با شرکت نماینده های چندین کشور از میان 20 عضو گروه جی 7 پلاس در کابل ادامه خواهد یافت. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید از وقوع یک حمله انتحاری در شهر جلال آباد جلوگیری کرده است. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید پیشبینی آنها نشان میدهد که تا فردا 8 ماه مارچ بارندگی های شدید در برخی از نقاط افغانستان ادامه خواهد داشت. در ادامه جام جهانی 20 آوره کرکت و دومین مرحله این رقابت ها امروز افغانستان با سریلانکا به میدان می رود. حزب مسلم لیگ قائد اعظم پاکستان از دور کردن ممنوعیت سفر از سوی استر محکمه آن کشور بر پرویز مشرف رئیس جمهور سابق کشور استقبال کرده است. وزارت خزانه امریکا تحریم های تازه اقتصادی بر کره شمالی را اعلام کرد. مسئول هیئت مذاکره کننده حکومت سوریه از گفتگوهای مستقیم با نماینده های مخالفین خودداری کرده است. و رئیس جمهور امریکا قاضی محکمه استیناف آن کشور را به حیث رئیس ستر محکمه ایالات متحده نامزد کرده است.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. اتحادیه قرضه های کوچک افغانستان گفته که روی طرز العمل کار میکند تا دسترسی جوانان به منابع مالی آسان تر شود. مسئول این اتحادیه دیروز در نشست به همین مناسبت در کابل گفتند که هدف از این برنامه خودکفایی جوانان در بخش مالی است. در این حال معینیت امور جوانان گفته که به اساس این برنامه باند جوانانی که میخواهند تجارت کنند منابع مالی فراهم خواهد شد. آرزو قیاسی گزارش میدهد.
هرچند فیصدی عمده نفوس افغانستان را جوانان تشکیل می‌دهد، اما پس از ناامنی، بیکاری از چالش‌های عمده در برابر آنان است و جوانان را با مشکلات جدی اقتصادی روبرو ساخته است. اکنون اتحادیه قرضه‌های کوچک افغانستان می‌گوید روی طرز عملی کار می‌کند تا جوانان به سادگی بتوانند به منابع مختلف مالی جهت اخذ قرضه‌های کوچک دسترسی پیدا کنند. حشمت سیرامرخیل روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که هدف این برنامه فراهم ساختن زمینه‌های کاری برای جوانان و انکشاف سرمایه‌گذاری آنان است.
می خواهیم بنیادهای مالی را که هست بتوانند در دراز مدت سهولت ها را به جوانان مهیا سازند تا خودشان خودکفا شده و تجارت هایشان را به وجود آورند.
آقای مرخیل گفت که این قرضه ها مطابق با احکام شریعت بوده و بیشتر برای کار در زمینه های تجارت، زراعت و بخش های دیگر به جوانان داده می شود. و افزود که این قرضه ها به سه بخش تقسیم شده که قرضه های کوچک و نیمه متوسط به افراد و قرضه های متوسط برای شرکت ها و برخی نهادها داده می شود. به اساس گفته های مسئولین اتحادیه قرضه های کوچک افغانستان، قرضه های کوچک از 10,000 تا 30,000 افغانی، قرضه های نیمه متوسط از 50 تا 100,000 افغانی و قرضه های متوسط از 100,000 تا 1,000,000 افغانی در نظر گرفته شده است. آنان همچنان گفتند که این قرضه ها تحت نظارت وزارت مالیه از پولهای کمک به افغانستان تادیه می گردد. این برنامه با همکاری معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان طرح شده است. در این حال حضرت الله شریفی مسئول معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که این قرضه ها جوانان را در زمینه طرحهای عملی و سرمایه گذاری کمک خواهد کرد.
ما در این عرصه کار میکنیم که چطور بتوانیم تا استعدادهای جوانان را انکشاف دهیم و جوانان کشور ما از سرمایه استفاده کنند که از سوی نهادهای داخلی ایجاد می شود.
به گفته اتحادیه قرضه‌های کوچک تا اکنون حدود 478,000 تن و نهادها 9 میلیارد افغانی از طریق این برنامه قرضه‌های کوچک دریافت نموده و در کشور سرمایه گذاری کردند. با در نظر داشت ارقام بلند بیکاری، جوانان در افغانستان تطبیق شدن چنین برنامه ها را گام مهم می دانند و تاکید می کنند که این برنامه باید بیشتر از حال گسترش یابد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس ساعت 7 شام روی همین امواج. رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. همچنان میتونین صفحه فیسبوک رادیو آزادی رو لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. حالا هم برنامه در جستجوی انصاف و دنبال آن هم برنامه حقیقت چیست خواهد آمد. من امید مرزمان اجازه میخواهم روز خوش داشته باشید.
من نوائسته دارم، نزور دارم،
ایچی
ایش درد مادرم هست، ایش درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل محمد معصوم توداخل، یکی از معلولین ولایت پکتیا. وای میگوید با آن که معاشات معلولین به این ولایت انتقال شده اما برای آنان دادن نمی شود. محمد معصوم میگوید که حقوق سال 1394 خود را اخذ نکرده و ادعا میکند که پول تنها برای افراد واسطه دار دادن می شود. بیاید بیشتر در مورد مشکل محمد معصوم باشند در ولایت پکتیا از زبان خودش بشنویم که مشکلاتش را اینگونه مطرح کرده است.
مشکل ما اینه می افتاد که از پار سال به ایدر از 94 ماش ندادیم. یک دفعه گفت که رو به اول بیای، باز گفت که رو به دوم بیای، باز گفت که رو به شیون بیای، بالاخره رو بیچارم بالاخره ما را جواب داد. وقتی که به شورا مجرم مراجعه میکنیم او میگه که ولی ماش شما را چی کده کایز کده که برای ریاست کار تامینات اجتماعی مراجعه میکنیم. او خود پوت میکنه، دروازه را کلد میکنه، صدا ما را تمام افغانستان میشنوه، تمام صرف در ولایت پکتیا ولسوالی سید کرم و ولسوالی احمد آباد را ماش قید کده. دیگه کل صدا ده انتراجی را نداده، مقصد یک صدا ده نداده باشه، ماش ما را قید کده.
این ماشاتون فعلا در خود ولایت پکتیا آمده؟
امیان با کل کی دا سیر په احمد آباد ولسوالی او شت کرم ولسوالی نه نه دا صاحب
را دلیل چی است کی د ولسوالی نه نه
په دلیل نشم نه فهم کار دارین سیل از جیبن کار دارین تقریبا 400-500 نفر هستین سیل. وقتی که میرم را در چیز استاد کده برادی صدای مردم در افغانستان چندین د پټیپل پر ماوین ولی راجر کده هیڅ جواب نه داد. وقتی که مونږ میرم ولی د دفترم نه میرم زمیل مستون است کار دارین اسناد دارین کارتای دو نفری نه دارین اسنادای کنترول کده در جی بانک داده هیچ مشکلی مسئله نده. پار سال مال داده 60,000 سال، پرار سال داده بود همی کم ماش بود.
چند سال میشه که معلول هستی معاش میگیری؟
ما سال تقریبا 20 سال میشه که معلول هست.
و چند سال شده که معاش میگیری از طریق وزارت شده؟
تقریبا همی معاشای معلولی نه که شروع شده تقریبا 8 سال 10 سال معاش میتسد.
و با دید ولسوالی را تمام معلولی نشه معاش نداده؟
به تمام معلولی نشه نداده سر. یک تعداد واسطه والا را داده، یک 4-5-6 نفر را داده باشه دیگه یکی شم نداده با. این می صدای ما را تمام افغانستان میشنه و صاحب اگر داده باشه ما امین نمبر ماست. ما برادر به هر محکمه ای که باشه ما حاضر نیستم، به ولایت پکتیا، به مرکز، به هر جای، به خدا، به قرآن که منو نان داره نه چوب داره، ما زمستان سخت داره، ما نه چشم داره نه دست داره نه پای داره، ولی از خدا شما غم مرا بخورین.
حالا چه قوا وقت میشه که معاش شما را
اکثر سال از سال 94 ابتدای 94 تا بعد با اول رو باز دوم رو باز سوم رو باز چهارم رو باز اخر جواب داد نگه برو برادر پیسه خلاص شده. حالی پیسه باز آمده به 94 وعده داده، به 95 وعده داده بود پیسه آمده. حالی در ما میگه میگه ولی سبا مرد نمیتا.
ما مشکل محمد معصوم توداخل را با جمیل افغانی معین وزارت کار امور اجتماعی شهدای و معلولین افغانستان مطرح کردیم. خانم افغانی در مورد پرداخت حقوق معلولین این گونه معلومات میدهد.
در حقیقت فعلا دمیرو به که به ما پول آمده، این پول ما فعلا برای معلولین و شهدای وزارت دفاع میتیم و پول که از معلولین و ورثای شهدای ملکی هستن انشالله تا 15 حمله انشالله پول از اونا کات آمد. داره که شما میفهمین مسئله بودیجه او به اختیار خود معینیت نیست که پیسه در اکانت ما باشه باید ما رو بگیریم یا بتیم یا نتیم سال بتیم. این مربوط به وزارت مالیه میشه که چی وقت وزارت مالیه پول در اکانت روان میکنن یا به ما اسناد روان میکنن که پول است از این پول شما اجراءات بکنید. دیگه ما امیدوار هستم اگر برادر از جمله معلولین وزارت دفاع انشالله مطمئن هستم که انشالله تا بهار تا نوروز انشالله پول ده حسابایشان اصلا
نیشینه. اینا از شکایت دارن که اینا در ولسوالی سعید کرم هستن، با گفته خودشان میگه یک مقدار پول در ریاست معلولین آمده و از طرف ریاست معلولین ولایت پکتیا بر از اینا داده نمیشه، با دو ولسوالی فقط احمد آباد و از سعید کرم. این سیستم توزیع در ولایت که پول چه قسم انتقال میشه، آیا از طریق اکانت بانکی میره یا بر ریاست ها توزیع میشه، چه قسمه؟
نه پول بر ریاست ها نمیره، فقط دو ولایت، یکی نورستان است و یکی دیگه فکر کنم فاریاب است، که ما پروسه بانکی سازی را نداریم. دیگه مطابقی هم ولایت های ما پروسه شان بانکی است و هر معلول، هر وارث شهید و جد حسابای بانکی خود دارن، کارتای بانکی خود دارن، پولشان به حساب بانکی شان میره. تو پول ما به هیچ ریاست خود ندادیم و نمیدیم، شاید معلومات در درست نباشد.
مناسب اکثرا انتقاض ها از ولایت مختلف برای ما میرسه که از دو سال سه سال بیسو امتیازاتشان داده نشده، این چه قسم از اطمینانتان به خاطر پرداخت حقوق معلولین چی است که ای آیا در سال آینده حقوق تماما معلولین مطابق به تقسیم اوقات سال برشان مکمل خاطر رسید یا چی گونه؟
برادر محترم، متاسفانه که سیستم با فوق العاده مشکلات خود دارم. ما تا سال 91 تا بیشتر از هم حقوق یک تعداد معلولین و ورثه شهدا را دادیم که پرداخت نشده. با فعلا او یک فشار بسیار کلان بالای دولت است و یک مکانیزم کاری فعلا وجود نداره که طبق مقرره های گذشته پرداخت شود. ان شاء الله که سر از این موضوعات ما کار میکنیم، ببینیم که با کجا میرسه و یک مقدار وقت میگیره. لیکن موضوع سال 1394 مطابق حکم وزارت مالی ما میتونیم از تخصیص سال 95 تخصیص یا کمبود بودجه سال 94 را بپردازیم. لیکن اونا یکی شرایط عمده را که بالای معینیت یا وزارت کار امور اجتماعی مانده همیست که باید سیستم بایومتریک شود و تمام همون نواقصات که در کد هست و رفع شود. که بر فعلاً که ما سر پروژه کار میکنیم سیستم بایومتریک صرف تا آخر سال ایسوی، یعنی تا ماه دسامبر ما میتونیم فقط در ولایت کابل بایومتریک بسازیم، که در دیگه ولایت سیستم بایومتریک وقت بیشتر میگیریم. موضوعات باعث از این میشه که یک مقدار تاخیر در پرداخت ها باشه، چون کم آف سابق که بوده و سیستم پیش میره که در یک مقدار خلاهای اون بسیار زیاده است، با کسی میرسه و با کسی نمیرسه. لیکن به خاطر از اینکه ما در این وضعیت براییم، به یک وضعیت درست بریم، یک مدت زمان کار داره.
حالا فعلا بر از این برادر که از پکتیا تلفن کرده به ما، به خاطر از اینکه اگر مشکل خود از نزدیک به با شما مطرح بکنه، چی زمانی میتونه نزدتان به و از دقیقا صحبت از اینا رو بشنین و اگر مشکلشون مواجه باشه برش رسیدگی شوه؟
مثل که گفتم انشالله هیچ کدام مشکل نداره. برادر سامی پانزه حمل هم صبر بکنم، چون تخصیص کمیه رو به اول از افراد ملکی و هم روان میشه، چون ولایت شان پسیه سوده است، اینا ببینن اگر به حساب بانکشان پیسه نشیش بعد از اون میشه تلفونی تماس بگیرن یا بیاین از نزدیک ببینن. انشالله مشکل نداریم.
این بود موضوع برنامه نفسه در جستجو انصاف که در مورد مشکل محمد معصوم برایتان آماده کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید تا شما را در حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من قسیم سلامل را بپذیرین. در برنامه حقیقی سینفته با وایس احمد برمک، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث مصاحبه انجام دادیم.
شکر میکنم وزیر صاحب از اینکه فرصت مصاحبه دادیم بر ما. به عنوان سوال نخست، قسمی که شما هم در جریان هستین و بعض از ادارات هواشناسی بین المللی و همچنان اداره ملی ما شما پیش بینی کرده که ممکن در چند روز آینده وضعیت بعض از مناطق افغانستان خوب نباشه، ممکن طوفان های وجود داشته باشه و باران های، به خاطر اینی مازل چی تدابیر گرفته شده؟ چقدر شما برنامه های روی دست دارین؟ در این مورد اگه معلومات بدین.
طوری که همونطور که شما آگاهی دارین از طریق رسانه ها و از طریق طبعا منابع اطلاعاتی بین المللی که در اختیار همه ما شما هست، پیش بینی های صورت گرفته که وضع جوی افغانستان و در مجموع منطقه و خصوصا باز افغانستان آهسته آهسته همونطور بادای باران های شدید و تون بادای در هند و همونطور پاکستان متاثر ساخت و عموم موجش به طرف افغانستان هم در حرکت است که تقریبا بین تاریخ 15 تاریخ باشه تاریخ از روز چهارشنبه که امروز است، یعنی 15 16 17 تا 18 پیش بینی شده که وضعیت هوا به بارندگی میباشه و بارانی میباشه و در بعض مناطق افغانستان شدت باران و مقدارش شدیدتر و سنگین‌تر خواهد بود که این باعث از این تخمینی است که شاید باعث از این شود که در بعض مناطق باعث سرازشتن سیلاب ها شود. بر شما بهتر معلوم است که ما ساختارهای هماهنگی در هر ولایت وجود داره برای رسیدگی به حوادث که او در اساس والی سایبا هستند و در مجموع نهادهای بین المللی کمک رسانی بین المللی و نهادهای خود حکومت افغانستان به شمول نیروهای امنیتی ما در صورتی که واقعات بحرانی تر و خطرناک تر اتفاق میفته که طبعا حیات و زندگی مردم ما در مرز خطر قرار میگیره، اول خون تیمای نجات از مشترک در اون مرحله عمل میکنن و اومادگی برش هست وجود داره و در این زمان از بود مواد غذایی و یا مسائل سرپناه یا کمک های بشر دوستانه دیگر که هست باید بر مردم خدا نخواست اگر حوادث اتفاق میفته او هم در دسترس مسائل بین المللی است، همکارای ما و هم در اختیار نهادهای حکومتی است.
پیش بینی و مطالعه شما چی نشان میده که بغیر از کابل دیگر کدام ولایت است یا ای که همه افغانستان ممکن با می مشکل دچار باشه، مواجه باشه، مشکلی که از ناحیه می طوفان است؟
از ناحیه طوفان خب بیشتر مناطق شمال شرق است، قندوز و به می ترتیب بغلان، تخار، بدخشان است. طرف شرق ما شما مشرقی و بارندگی هست ولی تو پیش بینی نیستیم که خدا نخواسته کدام باعث کدام ایجاد یک حادثه بسیار یا بحران بزرگتر شود، ولی در ولایت قندوز احتمال سیلاب ها بیشتر پیش بینی شده دیگه. به می ترتیب در قندهار احتمال سیلاب هاست و هرات امروز هم که ما امروز بعض رئیس های ما در تماس بودیم دیگه اونا آمادگی خود دارن، ولی تا میل از اون پیشتر خدمت شما گفتم اینه کدام حادثی نشده. امیدوار هستیم که در سه روز آینده اگر بارندگی بسیار شدت پیدا نکنه، اگر به می رقم نرمال بباره شاید باعث ذخیره آب شود، یعنی آبای سطحی ما در بعض مناطق شاید بیشتر ایجاد شود، ولی امیدوار هستیم که با او شدتش و با او سنگینیش باعث تولید سیلاب نشه. باز طبعا خطرناک‌تر هم است، ولی توصیه ما و از طریق رسانه های جمعی بگوییم یا از طریق ولایت هم برای مردم ما پیامی بوده که در خصوصا فامیلایی که در معرض خطر و یا اگر بهتر بگوییم در مسیر آبراها و سیلبرا اونا فعلا زندگی میکنن، فقط کوشش کنن که با مجرد که شدت بارندگی زیاد بشه و آب میبینن که با زیاد شده میره باید از او مسیرها خود حداقل و مونوایی یا قریه که مسئولتر است حداقل با خویشاوندها دوستا و اقاربی که دارن خود بیرون بکشن که خدا نخواسته باز باعث تلفات جانی نشه.
شما قبلا اشاره کردین که سال گذشته ما شما هم با دجلان هستیم سال نسبتا خشک بود، در کل چقدر بودجه در نظر گرفته شده به همه ولایت افغانستان و
بر تمام ولایت بین 3 تا 3.5 میلیون افغانی بر کل ولایت ما روان میکنیم پیش از پیش. مثلا به هر فصلی که ما میفهم که نال شاید حوادث اتفاق افتاده به اثر برفباری یا بارندگی، او پول نقد پیش از پیش از طریق سیستم برای دختر ولایت خود میگذاریم که در عموم اگر خدا نخواسته حوادث یا اتفاقات اونجا به وجود میه که اونا با استفاده از اون پول امکانات مالی بتونن که پاسخگویی کنن. البته در مراحل بسیار اولیه بعد از اون طبعا جلسات تدویر میافته و اونجا با تمام شرکا و همکارای که در سطح هر ولایت هستن، چه نهادهای بین المللی چه داخلی، با هم میشینن. بعد از طبعا یک جلسه بسیار کوتاه هر کس وظایف خود و مسئولیت‌های خود میشناسه از قبل، هر کس میره پشت امو به خاطر اجرای مسئولیتش که بیشتر یا مثلا مرحله نجات میباشه، در مرحله اول یک جای سیلاب می یا قریه مردم گیر میمانند در یک محله، در یک موقعیت اولین کار ما ایست که مردم مثلا در حالات پاسخگویی مردم نجات پیدا کنه.
خب وقتاً فوقتاً طبعا شکایت های موجود داره از طرف بعض مردم که متضرر شده باشه به دلیل حوادث طبیعی یا غیر طبیعی، این به خاطر تامین شفافیت در رسیدن کمک ها به مردم نیازمند که پروسه یک مکانیزم وجود داره.
بله، همی مکانیزم هایی که ما پیشتر خدمت شما گفت در سطح ولایت یک کمیسیون است یا یک کمیته است که برای حوادث رسیدگی میکنه. همی کمیسیون ها و همی کمیته ها هم در این زمان که آیت های بررسی تعیین میشه برای تثبیت خساره و بالاخره و تثبیت نیازمندی مردم، و در این زمان از طرف این کمیته پروسه کمک رسانی هم نظارت هم میشه. که به مو خاطر است که حال فعلا ما کوشش کردیم که در امسال با انتظامات ترتیباتی که دادیم در بخش رسیدگی به حوادث ولایت‌ها را بیشتر مسئولیت دادیم برشان و صلاحیت هم دادیم که هم اینی صلاحیتتون و هم سایه مسئولیتتون. اگر خدا نخواسته کدام مشکل در شفافیت در توزیع کمک‌ها در از بود شفافیت یا حسابگیری حسابدی پیدا میشه، ولی‌ها و کمیته ولایتی مسئول هستند و در از مرکز هم خب به این البته پلان ما برای سال بعدی است. انشالله در سال آینده اگر خداوند خواست نظام خود و سیستم رسیدگی به حوادث خود قوی‌تر می‌سازیم، نهادینه‌تر می‌سازیم که ما پیش بینی هستیم که یک دستگاه نظارتی بسیار قوی هم در مرکز و هم در سطح ریاست ولایتی به وجود بیاید که ما وقتی تیم‌ها میره کمک‌ها را بر مردم میرسانه باید یک تیم دیگه، یک سیستم دیگه وجود داشته باشه که این را دقیق نظارت کنه تا اینکه کمک اگر نقدی است یا کمک‌های بشردوستانه است به وقت زمانش و به صورت شفافش بر مردم برسه و در این زمان به مستحق برسه.
خب در کنار حوادث طبیعی بعض مشکلات ناشی از جنگ هم بود که تعداد از مردم بیجا شدن در بعض از ولایت و فعلا هم جنگ جریان داره در بعض از مناطق.
بله.
تو ارقام از شما وجود داره که در کدام مناطق و به چی تعداد مردم بیجا شدن و
دقیقا ما به اساس فیصله خود کابینه بگوییم یا شورای امنیت ملی افغانستان که فیصله خود رئیس جمهور است و در این زمان فیصله خود دکتر اسف عبدالله که در رأس کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث هستند که ما طبعا سمت معاونیت از کمیسیون و ما دانشوهای از اونم بغدا داریم، در هر دو جای فیصله می شد که به خاطر که رسیدگی به حوادث و مردمی که از حوادث چی طبیعی و غیر طبیعی منتظر میشه از یک دست رسیدگی شوه، از منسجم باشه و دقیق باشه، او مسئولیت هم بر ما سپرده شده. کسایی که در سر منازعاتی که فعلا در نقاط مختلف افغانستان متاسفانه جریان داره مردم ملکی ما به جای میشه، چه در اون طرف خط جنگ باشه چه در این طرف خط جنگ باشه، و مجرده که یا وضعیت نرمال میشه نمیشه ما باید بر مردم خود رسیدگی کنیم که او هم مسئولیت هم فعلا به عهده ما است و حتی مردم ملکی که در اثر انفجارات متضرر میشن اونا هم رسیدگیش به عهده اداره ماست. و تا فعلا من میتونم به شما بگم مثلا در بغلان همین لحظه جنگی که در دندغوری شد و در شابدین شد و فعلا رسیدگی به مشکلات مردم به نیازمندی اولیش هم فعلا مربوطه همانگیش مربوط اداره ما است، البته در کمک با اداره ریاستای امور مهاجرین ما است و طبعا شرکای بین المللی ما است. حالا بر شما مثلا من مثال ننگرهار را میتونم بگم که در اونجا هزارها هزار فامیل است که هنوزم تا فعلا گفتم میتونم شاید نظر بر کامیک پیش ما هست بسیار تازه در حدود 14 یا بالاتر از 14 هزار فامیل برش رسیدگی شده از گشته از شینوار اونجا که اساس به سر جنگا به جا شدن از مناطق اصلیشون. به می ترتیب اون بغلان یک همیال فعلا زیر کار ما است، زابل قبلا اتفاقات کفتید بر مردم اونجا ما رسیدگی کردیم از طریق اداره خود. در هلمند عین وضعیت پیش آمد، ما بازم امیالم در هلمند، ما اونجا مسئولین و همکار ما تحت ریاست والی صاحب در جریان هستند، برشان پول در اختیارشان گذاشتیم، اگر ضرورت میشه مساعد بین ملی هم هستند، فقط تحت پوش امانگی بسیار خوب کمک رسانی میکنند. این ای البته نقاط اگر به حساب تعداد بگیم تقریبا در حدود 12-13 هزار فامیل در مجموع در ولایت هلمند از یک جا به دیگر جا به جای شدند. در زابل هم به این شکل تعدادشان بیشتر از 1000 فامیل بوده که به جای شدند. در بغلان در حدود 4000 فامیل تخمین زده شد به اثر جنگوری دندغوری، منتها سروی که همکارای ما انجام داده تقریبا 2100 چند 111 فامیل است که 119 فامیل است که تثبیت کردن که همین الان تعداد زیادش مستحق شناخته شده و برشان کمک ها هم توزیع شده و همین الان در جریان توزیع هستن. چرا و یک مردم فامیل ها بجا شدن پا بسیار پراگنده در نواحی مختلف پلخمری و یعنی شهر بغلان جا به جا شدن که یعنی میخواد تثبیت زیاد پیدا کردنش خودش یک وقتگیر هستن. ولی اونجا طبعا نظام امانگی بسیار خوب است، همکارای بین المللی و داخلی خصوصا سرمیاشت اداره خیریه ماش ماست ملی ما، اونا باز یک بازوی بسیار خوب و قوی و فعال هستن بر ما خصوصا در بحث رسیدگی به حوادث غیر طبیعی.
سلامت باشین عزیز سب، تشکر
شما هم زیاد تشکر، سلامت شما.
همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود، شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همه وقتا که شهری کنه بود جاده بی خطر خانه پاگیری بود، همه شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی. نهای خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم، در خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم، به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهری کنه رو جاده بی خطر خانه کاگیری بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. We'll be right back.
شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره نه سایه بان سردی که گل شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیری بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده